کلاس نظریه جامعه شناسی 2، دکتر کچویان، جلسه اول، 4 اسفند 1389.
این کلاس طرح درسش در واقع مشخص، یعنی ما پونت آمدیم و از پونت به بعد تا پارسون، یعنی تا انتهای پارسون توی این بحث نظریه دو در واقع قرار میشه. یعنی نظریه دو اختصاص داره به جامعه شناسی در معنای کلاسیکش، یعنی اون فهم تیپیک و نوعی که جامعه شناسی به عنوان یک علم متفاوت از زمان کانت به بعد پیدا کرد و تا پارسونز که در واقع بعد از اون دیگه دوباره ما قبل از کانت جامعه شناسی نداریم اصولا، یا حتی ایدهش هم نداریم با دورکیم جامعه شناسی به وجود میاد و بعد از پارسونز دوباره حداقل انحصار جامعه شناسی به عنوان دانشی که ناظر به جهان اجتماعیش از بین میره. یعنی ما قبل از کانت و دورکیم تلاش برای ایجاد یه نوع فهم جدید رو داریم و تفاوت این دوره با دورهای قبلش خیلی تفاوت بارزی نیست، همونطوری که قبلا صحبت کردیم از لحاظ سوری، یعنی فلسفه در این دوران بین ماکیاولی تا کانت ما فلسفه اجتماعی داریم و که حالا فلسفه اجتماعی سکولار در تمایز با فلسفه‌های اجتماعی ما قبل ماکیاولی. وقتی جامعه شناسی ظاهر میشه، جامعه شناسی مدعیه که تنها علم شناخت جهان اجتماعیه و خلاصه هر کسی میخواد جهان اجتماعی رو بشناسه باید بیاد پیش جامعه شناسی. مثل اینکه مثلا پزشکی الان ادعا میکنه که منم که مثلا بدن رو میشناسم و میتونم سلامت و صحت رو تعیین کنم، یا مثلا یک جادوگری بیاد بگه من آقا منم میدونم، یا نه حرف تو معتبر نیست، علم شناخت بدن انسان نه مثلا پزشکیه. در دوران بعد از کانت جامعه شناسی میگه من علم شناخت حیات اجتماعی هستم و ادعاش هم مورد پذیرش واقع میشه. یعنی همه متفکران و تو حوزه‌های مختلف وقتی میخوان جامعه رو بشناسن سراغ جامعه شناسا میرن. تا زمان پارسونز تمام که میشه این ادعا محل سوال واقع میشه، یعنی اینکه تنها فهم درست از جهان اجتماعی چه فهم جامعه شناختی است مورد شک و ابهام قرار میگیره و انواع مختلف فهم های اجتماعی روبروی یعنی در علوم متعددی یا در حوزه های نظریه مختلفی مطرحه. یعنی مثلا مطالعات فرهنگی هم مدعی شناخت جامعه است، نمیدونم تبارشناسی یا دینشناسی هم همینطور و خلاصه اشکال مختلفی از فهم اجتماعی که الان وجود داره. یه کسایی که مدعی فهم اجتماعی هستن رو بعد از پارسونز داریم. این دوره وسط دوره کلاسیک جامعه شناسی، دوره‌ای که حالا اگر تبلای اینا بدین همه بنویسن اسمشون، اونایی که تو کلاسمون هستن جزء مگه مستمع هستن، نه اونایی که تو کلاس هستن اگر اصطلاحات مثلا کهن رو بخوایم استفاده کنیم که در واقع برای هر علمی دوره‌های مختلفی از ثبات و ناپایداری رو قائله که میگه مثلا هر علمی یه دوره، یعنی هر علم قبل از اینکه تشکیل بشه یه جایی اینجا مثلا علم الف نیست، علم الف مثلا یکی خط تاریخی بگیریم اینجا علم الف وجود نداره و حالا یا علم به وجود داره یا اصلا علمی در رابطه با مثلا موضوع جیم وجود نداره. مثلا فرض کنیم قبل از مثلا بطلمیوس یا قبل از افلاطون یا ارسطو مثلا فلسفه نداریم، فرضا اینجا اصلا فلسفه وجود نداره. حالا یه علم دیگه وجود داره برای فلسفه؟ نه، اونجا اصلا هیچی وجود نداره. یه دوره هست که دوره مثلا یا اون علم مورد نظر ما وجود نداره یا اینکه اصلا علم وجود نداره. یه دوره میشه که یه سرکله مثلا این علفه پیدا میشه، ولی این علفه در واقع رقیب داره، رقیبای متعددی داره. این دوره بیهنجاریه، یعنی یه دوره که فرض میشه که ما یک زمینه های وجود داره، یه سوالاتی داریم که این سوالات ظرفیت ایجاد یک علم رو داره. ما پیش از این مسائل و سوالاتی مثلا راجع به عدد و اینها مطرح نشده بوده، برای این علم ریاضی هم مطرح نشده بوده، و یا مثلا نوع سوالاتی که مثلا شیمی مطرح میشده قبل از مثلا لاوازیه وجود نداشته، اصلا چون فکر نمی‌کردن یه همچین قلمرویی وجود داره که بشه راجعش بحث کرد. خلاصه بشر تو تجربه های بر نبرده بوده به این دو سوالات. اما یه موقعی است که یه سوالاتی مسائل مطرح میشه که نشون میده که ذهن بشر یا تجربه بشر درگیر شده با یه قلمروهایی که تو اون قلمروها به اصطلاح سوالاتی داره که اون سوالات رو برای پاسخ گوییش به صورت تلاشایی میکنه، ولی تلاش ها متعدده، یعنی قالبای نظریه مختلفی داره. مثلا فرض کنیم که حالا شکل تیپیکش معمولا اینه، مثلا فلسفه هستش، مثلا دین هم هستش، مثلا جادوگری هم هستش، شکلهای مختلفه. مثلا کار پزشکی، مثلا پزشکی تو قبل در دوران گذشته خب به اشکال مختلف بوده دیگه، مثلا جادوگران مدعی بودن و مثلا حکما یا مثلا طبیعیون هم مدعی بودن، یه خیلی کسا مدعی بودن، انواع مختلف وجود داره. و بعد دوره در یه دوره در واقع دوره علم هنجایی، یکی از اینا میشه علم، اینجا تثبیت میشه، فرض کنیم علم میشه. حالا در رابطه با بحث ما قضیه اینجوریه، ما یه جایی اونجا اصلا جامعه شناسی نداریم، انواع مختلف فهمهای دیگه داریم، مثلا فلسفه اجتماعی داریم، الهیات اجتماعی داریم که توی ادیان الهی میشه، مثلا انواع مختلف مثلا سیاست نامه نویسی ها داریم یا سیاست نمای شهری داریم، راجع به جهان اجتماعی صحبت میکنم دیگه، ولی جامعه شناسی نداریم. اینجاها دوره مثلا از ماکیاولی تا این دوره کنت یواش یواش یک زمینه هایی در واقع پیدا میشه که سوالات و مسائلی مطرح میشه که اصلا نماهای یک علمی به اسم علم تازهی به اسم جامعه شناسی مطرح میشه. ولی تا مثلا دورکیم آقای همچین حالت بیهنجاری وجود داره، یعنی جامعه شناسی هنوز تکلیفش مشخص نیست، یه معنا اصلا وجود نداره. از اینجا تا اینجا یه علم پیدا میشه به اسم جامعه شناسی که مدعی تنها دانش معتبر راجع به جهان اجتماعی. و تو این دوره ما دیگه اگر هم مثلا اشکال دیگه از فهم اجتماعی داشته باشیم، این اشکال دیگه اعتبار نداره، یعنی ممکنه یک کسی مثلا متعلقین هم هنوز میپردازن الهیات اجتماعی داریم، ولی توی دانش مسلط، توی آکادمی و بر اساس معرفت شناسی مسلط اونا به اسم علم تلقی نمیدن. اونا هرچی که هستن کسی اصلا راشون نمیده توی دوباره دانشگاه و توی آکادمی.
بریم تو خود من همزمان با خود تیمیشه این خودش اصلا یه برابر اصولی رو تنیم میکنه برای علم فرزان علمان شناسی که به نردی در واقع در کنار در جامعه شناسی در آن در جامعه شناسی
انسان شناسی ناظر به جوابه ابتدایی، یعنی اون علم جامعه موجود نیست، علم جامعه مثلا پس افتاده در تاریخ جامعه که گوشت تحوره کازه رو پیدا داره.
این مثل هندوز در این دوره از انسان شناسی در یه مطالعه جامعه مدرن هم استفاده میشه.
خب الان اصلا انسان شناسی به معنای علم چیز میتونه هم جای دیگر استفاده کرده چه نوع علمی هم در صورت اینجا در واقع. اما بعد از فارخون دوباره وضعیه اینجوری میشه، یعنی ما حالا حتی انسان شناسی در این معنایی که الان آقای چیزگاه هم گفتم در واقع اینجا قرار میگیره. انسان شناسی یه معنای جدیدی پیدا کرده در دهه 70 و که غیر از این انسان شناسی که در گذشته بود و مستد جامعه ابتدایی، این خودش هم در واقع یه بدیله یا یه رقیبیه برای جامعه شناسی. به این مطالعات فرهنگی یا مثلا همونجه که گفتم روی کارهای فوکو یا تبارشناسی و نایی کذا و مثلا مطالعات ما بعد استعماری و نقد ادبی و اینا انواع مختلف مثلا فهم اجتماعی هستن، همشون راجع به یه چیز صحبت میکنن، یه قلم رو صحبت میکنن، یه زمینه صحبت میکنن، همشون مدعیان ما میخواییم جامعه رو بشناسیم، ولی مثلا متعددش فرهنگی یه جوری اون یه جوری هر کنون یه جوری میسازن. ما این به اصطلاح دوره کلاسیک دوره انحصار علم در جامعه شناسی رو تو این دوره در واقع تو این قاعده دو میخواییم بخونیم. نکته ای که حالا پیش از این بعد بهش توجه کنیم اینه که پارسونز در واقع اوج اجماع در جامعه شناسی است. یعنی همچنان که باز کهن میگه اینکه علمی علم میشه و دیگه ما به اصطلاح بحث سرمشق رو ازش درش نمی کنیم یا اون علم رو به اسم اون موقعش نمی کنیم، این معنی بینیم که اجماع ایجاد میشه در جامعه. مثلا ما از الان میگیم ما ولی مثلا چمت میشه شما اینو به فیزیک چه نیاتونیم مثل فیزیک دیگه علم یعنی فیزیک، علم فیزیک در واقع یه معنی واحد برای همه داشت چون مدعی دیگه ای نداشت. کسی نباید بگه من فیزیک رو یه دیگه هم میفهمم یه دیگه میشه انجامش دارم. این معنی اجماعه، یعنی اگه یه علمی از این مرحله خوب بگذره برسه تو این مرحله میشه علم تک سرمشقی، علم مورد اجماع. چون وقتی که به واسطه این اجماعی که برسرش قرار میگیره دیگه هیچ که مثلا اسم مبدعشو نمیاره، چون اسم مبدع آوردن در واقع اینو تخصیص دادن دیگه، یعنی گویا یه چیزای دیگه هم هست، شکل دیگه از فهم هم هست. این علم علم این آدم هست، فیزیک نیوتونی، فیزیک اینشتینی، این خودش این معنای خاص بودن رو بهش میده. ولی وقتی یه علم اجماع میشه بسترش دیگه کسی به اصطلاح این عنوانهای خاص رو اضافه نمیکنه. توی جامعه شناسی تا زمان به اصطلاح پارسونز یه همچین اجماعی به دست نیومد. پارسونز بالاترین سطح اجماع رو توی علوم اجتماعی توی جامعه شناسی داشت، یعنی به این معنا که یک جریان، یک جامعه شناسی یه تعریفی ازش داد، یه نوع عرضه کرد که حداقل 80 خوده ای درصد از دانشگاه های دنیا و آدم های دنیا و متفکرین دنیا اینا جامعه شناسی به این معنی فهمیدن، جامعه شناسی به معنی که پارسونز میفهمیده و این تصور پیدا شده بود که در واقع جامعه شناسی داره این مرحله رو میگذرونه دیگه. بعد از اون این نزاهایی که مثلا وجود داره داشته تو جامعه شناسی اینا بین مکاتب و اینها دیگه وجود نخواهد داشت. اما بعد از پارسون در بلا فاصله به اصطلاح تو خود جامعه شناسی و بیرون جامعه شناسی این جاهای متعددی خود شاگردای به اصطلاح مثل مثلا من مکتب مبادله را مطرح کردن که خب در واقع این مکاتب خودشون در واقع یه نوع جامعه شناسی های متفاوت هنم، یعنی این تلقی که فکر کنی این مکاتب در واقع زیر مجموعه های علم به اسم جامعه شناسی هم این تصور غلطه. اینجا ما هم جامعه شناسی های متعدد داریم، یعنی یک مجموعه مکاتبه که در بعضی جهاتشون متفقا با هم دیگه اشتراک دارن، ولی بعضی جهات موزه خب مکتب مبادله، سافت‌گرایی، مکتب اتنتولوژی، مکتب های پیداشناسانه، اینا همشون جامعه شناسی هم خودشون یه نوع جامعه شناسی هم که از جهاتی ممکنه با جامعه شناسی های دیگه مشترک باشن نشده. بلا فاصله بعد از با پارسون در واقع تا قبل از پارسون ما دو تا جامعه شناسی بیشتر نداشتیم که دعوا میکردن، مثلا یکی جامعه شناسی مثلا مارکسیستی و اینا بودم، یکی جامعه شناسی بود که جامعه شناسی تجربی و این حرفا بود که مثلا کل جامعه شناسی مثل دورکیم اینا دیرش قرار میگرفتن. بعد از اون دیگه برای انواع جامعه شناسی هایی فراهم کرد، مثلا مبادله همونطور که گفتم، ساختگرایی یا نمیدونم پیداشناسی، نمیدونم اتنومتودولوژی، تئوری نمایشی، گارفونگل و نمیدونم نقش ها و اینا خودشون اول یه نوع جامعه شناسی هستی هر کنیشون. خب پس ما این دوره وسط رو که دوره ایست که جامعه شناسی به بالاترین سطح یک دستی و انسجام میرسه رو که در این ها در حال انسجام مطلق هم نیست دیگه، خودتون میدونید دیگه، این دوره رو در واقع بررسی میکنیم و این خیلی مهمه. یعنی بعضی از این نزاهایی که توی کشور ما وجود اومده در واقع به مثلا این که مثلا خیلی چیزا ناشی از این فهمهای عامیانه از مسائله، یعنی این فهم عامیانه که مثلا این متدولوژی و مثلا همه این تئوریایی که ما داریم در واقع یک تئوریه زیر چیزی به اسم جامعه شناسی و این رو نمی‌فهمن که اینا جامعه شناسی هاست. چون مثلا شما تو فیزیک که رقابت نیوتن هست که چند تا تئوری راجع به ماده و حرکت و اینا نداری که یه دونه تئوری داره به اسم تئوری نیوتنیه. کسای دیگه فقط توی فیزیک حل مسئله میکنن بر اساس حرف نیوتن، نه که تئوری میدن، که هیچ کسی بعد از نیوتن تئوری نمیده، فقط حل مسئله میکنه، حل مسئله هایی که به صورت قالب تئوریکی نیوتن مطرح شده، کمون که بعد از اینشتین هم همینطوره. و اگه تئوری های مختلف راجع به اینکه جامعه چیست، اگه یکی گفت جامعه یه نفره، یکی گفت جامعه یه نهاد، یکی گفت جامعه یه قوله، یکی گفت نه یه جامعه، اینا یعنی آقا یک چیز واحد وجود نداره. یعنی وقتی موضوع جامعه شناسی متنوع میشه در واقع یعنی علم واحدی وجود نداره که یعنی یه علم چند تا چیز واحد داره. یکی از مثلا آزادی درنش موضوعه، اگه موضوع متنوع داشته باشه در واقع یعنی علم واحدی نداره، چون یه علم به این الف، به علم به این، یه علم به این، خب نه علمای متعددی هستند اگر که این چیزا چیزای متفاوتی باشه. مثلا خیلی از این مسائل ناشی از این بیتوجهی هست. همین در این مورد هم همینطوره. ببینید چون قوم بلبل مطالعه فرهنگی با این جامعه شناسی اینا کی هستن؟ اینا اولا نگاه متمایز نیستن که بگیم که اینا ناظر به جامعه شناسی هستن. سعی نکردن متمایزن که نمی‌تونن که به یک چیز واحدی ناظرن. همشون مدعی شناخت جهان اجتماعی هستن، ولی به شکل‌های مختلف موضوعشون رو شکل‌های مختلف تعریف می‌کنن، مثلا روابط و پیوند بین پدیده‌هاشون رو چیزهای مختلف تعریف می‌کنن و خود پدیده‌هاشون رو چیزهای مختلف تعریف می‌کنن. خب ما به اصطلاح بستر بحثمون رو تو اینجا این بحث گذشته به اصطلاح تأسیس کردیم، یعنی ایجاد کردیم، گفتیم که جامعه شناسی یه نوع فهمیه که سرچشمه های اون فهم در واقع با ماکیاولی زده میشه یا ایجاد میشه و این شکل پخته این ایده ای که ماکیاولی مطرح میکنه در واقع همین شکلی از فهمه که توی جامعه شناسی به وجود میاد یا ظاهر میشه. و خیلی مهمه که اون بحث رو داشته باشیم که بتونیم در وحدت سازگاری این شکل کلاسیک رو در واقع درک کنیم. بعضی از این دوستان شما توی این امتحان یه چیزایی نوشتن دیمینیستن گاهی اون قادم احساس میکنن که این کلاسایی که با هم داشتیم داریم مثلا 2000 نمیارده آمیانش، یعنی دوره حرف خودشون، یعنی ما 200 مثلا کلی چندین جلسه چندین 17 جلسه دیستن اون چند جلسه بوده اون دوره قصه خودشو گفته. خب اگر که اینجوریه باید بیه با من استدلال کنی، یعنی میگم منو قانع کنیم این که آدم یه کلاسی حضور داشته باشه بعدم دوباره حرف خودشو بگیره حرف خودشو بزنه، اون که بی‌معنا میکنه کلاس. حالا اون خیلی مهمه که من اونو داشته باشیم، حالا شاید دوباره برگردیم بهش. ما تو این بحث در واقع یکی از ما از دوکم شروع میکنیم، چون که در گذشته هم گفتم الان هم مجددا تکرار میکنیم، مثلا آدم های مختلفی تو این نقطه بدوی اون ایده ای رو که با ماکیاولی شکل گرفته مثلا محققش کردن یا پی گرفتنش، مثلا خود مارکس یا مثلا حالا پارتو، مثلا کسایی که حالا باشون آشنا هستیم، ولی هیچ کدوم از اینا در واقع وزنی رو که دوکن در تصویر و ایجاد جامعه‌شناسی کلاسیک داشته نداشتن. یعنی به یه معنی همه اونهای دیگه اینو خصلت محلی داشتن. یعنی مثلا مارکس رو تا دهه 50-60 اصولا تحت تاثیر اون دیده به اصطلاح خاصی که این دوره شکل گرفت مثلا تو دانشگاه نمیتونی جامعه شناسی نمیخوندنش، یعنی کسی مارکس رو با عنوان جامعه شناس تو دهه 50 قبول نداره، یعنی هیچ کتاب جامعه شناسی شما پیدا نمیکنید اسم مارکس رو از دهه 50 قرن 20 میلادی، چون جامعه شناس نمی‌دونستن، چون یه فیلسوف می‌دونستن، چون یه مسئله سیاسی می‌دونستن، چون مسئله اجتماعی می‌دونستن، چون گفتن این حرفا ربطی به علم جامعه شناسی نداره. در واقع این که مارکس رو تو جامعه شناسی راش دادن ناشی از اینه که در واقع جامعه شناسی اعتبارش رو بعد از مارکس پارسون و دست داد. این به همین معنا، به همین معنایی که انحصاری دیگه نمی‌تونه ایجاد کنه، میگه آقا وقتی کسی میگه مثلا شما اگه پزشکی رو در نظر بگیرید، یه کسی الان حتی الان مثلا پزشکی سنتی که به هزار زحمت دارن میجایی و اون وقت تحسیس مطحب میکنن، مثلا یه بیمارستان شریعتی امام خمینی مثلا یه وایدایی گذاشتن، اون اوائلش اصلا اجازه نمیدادن که یه همچه حرفایی زده بشه. شما ای پزشکی که علم نیستی، چی پزشکی سنتی که علم نیست، برو یه جای دیگه، مثلا برو مثلا لحاظ غزبی اونجا بشین یه جایی، مثلا یه حجره بزن اونجا یه کارایی بکن، اونجا دانشگاه پزشکی مثلا گیاهی و این حرفا نمیتونه بیاد، یعنی راه نمیدن وقتی همچین انحصاری وجود داره. یعنی ادعا هم درسته دیگه، میگه آقا من علمم تنها دانشی که میتونه راجع به این زمینه به شما شناخت معتبر بده منم، و تو به چه ادعایی پزشکی سنتی میگی؟ نه تو یه موقعی ادعا میکردی ولی ادعات مقبول واقع نیفتاد، چون دیگه الان علم نیستی، حالا هرچی که هستی شاید یه ادعایی بخوان زندگی خودشون بدن به دست شما، ولی دانش و فهم بشری این اقتضار نداره و شما نباید بیاید. اینجوری بود، مارکس رو راش نمیدادن و مارکس از این به بعد تونست در واقع که کتاب های جامعه‌شناسی راه پیدا کنه و به اصطلاح ظاهر بشه. دورکن در واقع مدل و الگوی جامعه‌شناسی پوزیتیویستی که یکی کنت به اصطلاح طرح کلیش رو داد و دورکن اجراش کرد، هم مبنای جامعه شناسی آمریکایی بود، هم مبنای جامعه شناسی خود فرانسه. البته اون چیزی که تو دنیا بس و گسترش پیدا کرد همین بود، ولی انگلیسی‌ها تا دهه 60 جامعه شناسی نداشتن، یه دهه بیشتر انگلیسی‌ها جامعه شناسیشون، چون تنها جامعه شناسی که انگلیسی‌ها داشتن کی بود قبل از دهه 60؟ اسپنسر سواخ می فیلسوف سیاسی بود، بیشترشون هم همین بود. انگلیسی ها در اقتصاد بعضشون خوب بود، یعنی بهترین متفکرهای اقتصاد رو دادن بیرون، در تاریخ هم خیلی بعضشون خوب بود، بزرگترین های تاریخ رو دادن، فرینبی، دورانت، کانینگ بود، لاب جوی، خیلی خیلی آدم های مهم و بزرگ که در واقع تاریخ هستم و انگلیسی ها دادن، ولی یعنی اقتصاد هم مثلا نفت انگلیسی، از اقتصاد هم به معنی علم انگلیسیه. اقتصاد هم ایجادشو انگلیسی ها کرده هم مثل فرگوسن و مثلا یعنی متفکرین های اسکاتلندی مثل آدم اسمیت و اینا، ریکاردو اینا، و اون بقیهش هم بیشتر جریان های عمده رو انگلیسی ها تا همین الان ایجاد کردن. حالا بعدا آمریکایی ها که به صلاح خلاف صالح اونا هستن توی تمام زمینه ها، یعنی مدل انگلیسی هستن از فریدمن و من هر کس دیگه که شما هم کار بیشتر میدونید. ایتالیا مثلا جاهای دیگه، آلمانی هم تو همین اواخر باز آلمانی هم دانششون چیز آخشتی است با فلسفه هم کلاسه. شما دانشگاه آلمان هم بریم بزنید جامعه شناسی به معنای مصطلح نداره، نه این که نداره، اگه به دستشون رو ببینید دستشون یه جوری مثل ساختارهای ماقبل مدرن، یعنی چیزی که آدم تکلیفش مشخص نمیشه. آدم هایی که میرن اونجا بیشتر مزاق فلسفی پیدا میکنن که مثلا نگاه کنید آدم هایی که از اینجا آمدن مدل فرانسوی اینم از هم آمریکایی جانا، چون آمریکایی ها خودشون تحت تاثیر کانت و اینها بودن و بردن. خب پس ما برای از دورکیم شروع میکنیم، اما تو دیگه حالا بعد از دورکیم خیلی دیگه مهم نیست که به کدوم سمت بریم بکنیم، ولی دورکیم، مارکس، پارتو و زیمل، توتکوین و نهایتاً هم به اصطلاح ببر رو هم که گفتم و پارسونز. این که حالا کدوم بکنیم رو بتونیم به طور قطع بسته به محدودی زمانی اون رو دنبال کنیم خیلی مهمه که تعیین کنیم، چون بعد اینا اولویت اساسی دارن. قطعا ما وبر رو میخونیم، دورکیم که میخونیم میگیم، مارکس رو هم میخونیم، پارسونز رو هم حتما باید بخونیم. اگر ما این رو به جدی بخواهیم بخونیم به صلاح هر کدوم که حداقل 3 جلسه میخوام، اگر که به صلاح در حد سرسری نباشه، یعنی این شکل قابل قبولی از فهم رو بخواییم از این رو بدینیم، اون این که ما بیشتر از این 4 بتونیم بخونیم تابعی تعداد کلاس همونه. ظاهرن هم نداریم کلاس بیشتر از 13 جلسه، یعنی احتمالا هم که حالا تعطیلی که تا الان یکی افتاد دیگه، نه یک رفت تعطیلی افتاد دیگه، بله چند تا دیگه تعطیلی داره میدونی؟ دیگه نداریم؟ این پس 13 جلسه همون تا جای خودش هست. خب یعنی اگر که ما بتونیم مثلا زیمر رو با توجه به موضوعیت بیشترش در وضعیت فعلی بخونیم خوبه، و زیمل رو هم خوبه که انتهای بحث در واقع بخونیم، برای اینکه زیمل به معنام انتهای بحث هست از لحاظ محتوایی نه از لحاظ در واقع زمانی. یعنی زیمل هم باز یکی از اون کساییه که تو این دوره متأخر با پیدای فضای فکر مثلا پست مدرن کسی افراد میرن سراغش، و الا در گذشته کسی سراغش نمی رفته. یعنی دهه 60 کسایی مثل کوزر و کالینز و اینا در واقع یا مکتب تضاد تحلیلی رفتن احیایش کردن و به کار گرفتن نظریاتشون توی به اصطلاح اون مکتب تضاد تحلیلی، و از اون بعد هم در واقع رجوع بهش وجود داشته، برای چون فکرش در واقع با فکر مرحله بعد سازگاره، میتونیم آخر بخونیمش که مقدمه بشه برای نظریه های 3. این که مبنای کار رو چه کسی بسیار چه کتابی قرار بدیم، با توجه اینکه ما الان دقیقه 2-3 تا کتاب خوب داریم تکلیف خیلی روشنه، مثلا این تفاوت های تمایز هایی هم با هم دارن. مثلا آرون یه پیچیدگی های بیشتری داره، سنگینی و در عمق بیشتری داره، ولی کار کرایب چون که به اصطلاح غیر از پارسونز که توش این کتاب کلاسیکاش نیست، بقیه همین موارد کلاسیکا توش هستن و میتونیم به کار کرایب در واقع اتکا کنیم. البته نظر بس روشنه که شما از هر جا بخونید و بدونین کار انجام شده است و این واقع سطح کار رو مثل ما آرون رو هم چیز رو کوزر رو هم داریم، ولی کوزر خیلی به سطحش پایینه و بهتره که مثلا همین چیز رو داشته باشه. ما 12 نفر کلاس داریم، دانشجوی کلاس داریم. من میخونم ببینیم که همه اسمشون نوشتن. آقا شایی، فاطمی، سادات فاطمی که تاخمتایری، نایبی، احمدی، شما، جمالیان، آقای فرین، صادقیان، سادات، خانم صادقی، خان احمد، شاهانی، شاهانی بود؟ اینا هست؟ دیگه نیست؟ ما 12 نفر داریم کلاس، دیگه کسی نیست که چرا؟ تحتیل کم برای اید یواش یواش اید میاد تا ایستو برمان. خب از راجب بحث و اینا اگه کسی سوال نداره، چون همه دانشجو خودمون هم بودن دیگه، همه مشکلی ندارین راجب چیز، وارد بحث دورکیم بشه.
این فرمای مختلفی گفتیم برای پاسون بودش اومده، مخواستم بدونم که وجه اشتراکشون چیه که اینا زلی یکی مثلا شخص بودیم. من اینکه آیا اونقدر اختلافات دارن که بتونیم به نوع برس تصمیم کنیم بعد در مثلا نه یک سری کراشه مختلف از یک منطقی.
بله، این که به اصطلاح تفاوت و شباهت و اینا چیه، یکی از مفردهای خودش یعنی یک کار خیلی طبیعی میشه از اون نوشت، اما در حد کلی یعنی میشه اینجوری گفت که اینا به یه معنا به همون سپهر معرفتی تعلق دارن که از ماکیاولی شروع شده و برای بیرون از ساختار به اصطلاح فکر مدرن که ویژگی اصلی در واقع طبیعت گرایی یا سکولاریزمه لازه چرا سالمانه نیست، یعنی همه شون زیل او هم، یعنی هم به این معنا به این معنی به این معنی که ما اینجا گرفتی در واقع دوره پست مدرن دوره فروپاشی وحدت مدرن بحرانشه، یعنی دوره ای که در واقع تصور و فهم واحدی را جمعه خودت جهان مدرن هم علیرغم خودم و جهان مدرن نیست. خب یه موقعی راجب همه معمولات، راجب انسان، راجب جامعه، راجب تاریخ، راجب هر چیزایی که حالا یه دوره فکری یا یه جهانی رو میتونه وحدت نظر میتونه داشته، راجب هویت، راجب عقل، هر چی که بود، این فروپاشی این اصطلاح وحدت تو این دوره، این انسجام را آقای همشکتی ایجاد کرده که البته به اصطلاح زمینه، یعنی همین فروپاشی وحدت، همین عدم امکان حفظ انحصار منشأ این شده که در واقع توی این دوره آدم های مختلفی، جاهای مختلفی ادعاهای یعنی دایه های جدید رو مطرح کنن، مثلا همین جامعه شناسی اسلامی یا جامعه شناسی مسیحی یا جامعه شناسی بودیسم، بخشی از اینه در واقع که اونجا اومدن، یا یک کسایی وجود دارن که بحث نوع الهیات اجتماعی جدید مطرح میکنن، یعنی این سپر یک دستی نیست. اما اینه که ما الان رو مطرح کردیم همش متعلق در واقع به همین سپر مدرن هستن، سپر معرفتی غیر مدرن نیستن. اما اینکه مثلا یکی از مشخصهایی که اینا همشون به یه معنا چیز دارن قابل وصل به اون نوع نگاه ماکیاولیست چیه؟ اینه که در واقع به یه معنا انسان رو به تمام محصول این جهان طبیعیش و شرایط محیطیش میدونن، یعنی همه اینا در واقع این در این اتفاق دارن که خروجی اون چیزی که به اسم رفتار انسانی یا پدیده‌های اجتماعی در واقع مفهوم برلین شرط محیطیشه، یعنی حاصل اون است که ایجاد میشه. واسه همینم مثلا توی تبارشناسی یا مثلا جیرین شناسی فکر هم همین قضیه است، ولی اون اینکه این شرایط چجوری به مثلا عقل جدید، علم جدید یا مثلا زندان یا کلینیک موضوعیت میده و ایجادش میکنه، این فرق داره با اون چیزی که مثلا اگه بخوایم کارکردگرها مثلا بعد میخوان توضیح بدن که چجوری زندان به وجود اومده، یه جور دیگه ای توضیح میدن. یعنی در حالی که اونا شرایط طبیعی و شرایط محیطی رو در نظر میگیرن، اینکه این شرایط طبیعی و محیطی رو چجوری با هم مرتبط میکنن که توش خروجی وجود یه چیزی به اسم زندان توضیح داده بشه، با مثلا فارس چیز تواشناسی یا دینشناسی فهم میکن. البته بعد خیلی مفصل، یعنی تفاوت و تمایز های یکی دو تا نیست که ما الان بخواییم اینجا در واقع این حد محدود یه به کلیت در واقع بسیم، یعنی میگه این نیست فعل مدرن، یعنی اینجا رو به دو تا ساحت یا دو تا زمینه تمایز کرد. یکی اونهایی که همچنان دو ساحت مدرن هستن ولی با این خصوصیت که بسیم میگیم اونهایی که ساحت مدرن بیرون رفتن که اون وقت به طور مستقل این دو تا رو در تقابل با هم قرار بدیم تا تفاوت و تمایزاشون شناخته بشه و بعدا در درون اینها اینا رو با هم دیگه تفاوت و تمایزش رو با هم بیان
کنیم. در مورد همین پیشرفت که از فرمان که بهش میشه که من در واقع انسان مسئول همین جمعیت اجتماعی میشه، دو تا سوال دارم. یکی اینکه شیوه بدیل چنین تفکری چیه؟ مثلا اینکه تفکری که تو بحث خود جامعه شناسی ایجاد شده، مثلا شاید نگاه‌هایی که به نگاهی مثل نگاه وبر یا نظریه‌هایی که به نقش و به نقش عاملیت خیلی توجه می‌کنن، اینا چطور قابل جمع نکنه کشور رو از کجا بشه؟
نه همونجایی که دیدیم الان اینایی که به عاملیت توجه به عاملیت اشکال مختلفی ممکنه مرخص بشه. اون چیزی که مربوط به وبره، یعنی به اینجا قرار میگیره، بعد تو همین بحث من تو بحث این دوره کلاسمون نشون خواهم داد که اینا از جهات مختلفی در واقع من جمله همین قضیه عاملیت، یعنی این دوره دقیقاً منطبق با اون چیزی به شما گفتم، یعنی هر چقدر بر عاملیت تاکید و پافشاری وجود داشته باشه، شکلی به صورت تیپیک تحلیل حتی در مورد وبر در واقع این است که انسان محصول جهان اجتماعی است، محصول جبر و محصول فضاهایی که او رو احاطه کرده. بعد از این دوره توریالیتی هستن که مثلا نگاره عاملیت جگه نمیتره ممکنه تفاوت تحکیده یا متفاوتی داشت باشن، ولی در مورد وبر این طور نیست. یعنی وبر هم عاملیت رو به اون معنایی که در تعارض با جبر قرار داشته باشه نمیبینه. این دوره دوره تطبیق با اون توری و ماکیاولیست و در معنای شباهت یا یکی دانستن علم طبیعی و در نتیجه اینکه جامعه شناسی به معنی علم طبیعی، یعنی اون علمی که نشون میده چجوری الزام‌ها و ضرورت‌ها جهان اجتماعی رو ایجاد میکنه و حوادث رخدادهای تاریخی متأسفانه مختلف رو به وجود میاره. برای ما عاملیت اینجا مدخلیتی نداره در به شکلی در تعارض با این قرار. اما بدیل‌های این همونطور که گفتم کسایی که به طور کلی توی این سنت یه عده‌ای هستن، مثلا فرضاً بگیم که اصلا معتقدن که دانش تجربی ممکن نیست، مثلا کسایی مثل اشتراس نه لوین و لغو این فیلسوف سیاسیه، یا مثلا واکلین، یا مثلا که مواردی که الان من راجعشون بحث کردم، اینا اصلا قائل به این نیستن که چیزی به اسم جامعه شه فهم تجربی جامعه اجتماعی ممکن باشه. حتی به معنای تاریخ ممکنه، ولی به معنای وضع شناخت وضع موجود امکان نداره. خب یادی هستن که اینجوری هستن، ورود نمی کنن به این دلیل که میگن بدیل، یعنی اصلا دنبال بدیل نمیگردن چون میگن اون اصلا اشتباه بوده. یادی هستن که مثلا همین جامعه شناسی مثلا مسیحی که گفتم، این که کسی هست به اسم لیون مثلا که کتابش هم این کتاب پست مدرنیسم تو فارسی ترجمه شده، اون مثلا یه همچین دایه هایی داره. یا مثلا حالا کسی که جامعه شناسی اسلامی میاد، یه کسی هم مثلا دست به الهیات اجتماعی که اونم حالا دیگه باز ماهیت تجربی نداره، یعنی اینجوریه. بس اینکه چه چیزی از بحث اصلی منحصر نکردن نیست به طبیعت، اینکه قائل به این باشیم خود فوکو در واقع به یه معنای زمینه‌های همین حرف را میدادیم، یعنی اصلا توی فکر پست مدرنی همچین حالتی هست، یعنی اینکه تصور کنیم که رفتار انسانی در واقع به تمامه در این محدوده های طبیعی محصور شده و بر اساس اون توضیح داده میشه، اصلا خود فکر مدرنه. بیرون از فکر مدرن این فکر وجود نداره. اینکه اون چه چیزی وجود هست، چه چیزی وجود داره، بخشی به خود تعریفی که از انسان به شما میدین. شما این برای اینکه اون فکر مدرن رو داشته باشی، باید انسان هم بشه که مدرن تعریف کنی. یعنی چی؟ شما که جهان رو به صورت مدرن باید تعریف کنی. بعد بگید جهان یعنی فقط طبیعت، انسان هم یعنی فقط طبیعت. یعنی اگر تو وجود انسانی ما به اضافه‌های غیر طبیعی وجود داشته باشه، یعنی مثلا نقطه که اهل دیانت از اول تا الان میگن اینکه انسان تعلقات ماورایی داشته باشه و به اصطلاح یا اینجوری بگیم یک انسان مثل یک کوه یخیه که اصل و اساس هستیش در واقع نه توی طبیعت بلکه بیرون طبیعت قرار داره، خب قاعدتاً این مفهومش اینه که رفتارهای انسانی الزاماً محدود به طبیعت نیست. و در واقع اینایی که اینجوری میگن این که شما نمیتونید جهان انسانی رو علم تجربی ازش به دست بیارید هم دقیقاً به این دلیله، برای اینکه انسان بخشی از وجودش، بخش اعظم یا اساسی وجودش نیشه توی این دنیا نداره، بدن این که ممکنه یه لحظه ظهوراتی بکنه که این ساختار طبیعی دنیا رو به هم بریزه، ممکنه در اکثر موارد تو قالب طبیعت عمل کنه، ولی خصوصا در بزنگ‌های تاریخی و در موقعیت‌های خاص که یه جهان جدیدی ظاهر میشه، در واقع اون اثر اون نیروهاست، اثر اون پیوند و تعلق و رابطه است. در محله طور معمول انسان روزمره زندگی میکنه، ولی مثلا یه مردمی که میتونن که مثلا فرض کنید الان به مثال زدن دیگه، مثلا شما توضیح واقعا نمیتونید بدید که مثلا فلسطینی ها این 50-60 سال چجوری دوام آوردن، مثلا یا مثلا 40 سال تا این 4 سالی که مثلا میدونید که فلسطینی ها الان نزدیک حدود 10,000 تونل زدن تو این رفع، یعنی چون این محاصره بوده اینا برای اینکه بتونن قضا ببرن از این ور به اون ور، حدود 10,000 تا چیز من تونل های تو عمق زمین زدن که یه جایی پشت مثلا نیروهای اسرائیلی و مصری بیرون میاد و خیلی هم پشت دادن، چون اینا رو از هوا میکوبیدن اینا در واقع این تونل ها فرو میرفته و خیلی کندنش رو خلاصه شد. این که مثلا این توضیح طبیعی نداره دیگه، یعنی شما تحت شرایط طبیعی نمیتونی از آدم‌ها انتظار داشته باشی که اینجوری عمل کنن. تحت شرایط طبیعی در واقع معادلات اسرائیلی ها و قدرت مستقر معادلات درستیه، یعنی معادلات مادی توازن قدرت اقتضا میکنه که طرف تمکین کنه، اگه نمیکنه این توضیح طبیعی نداره دیگه. و اینکه غیر طبیعی هم هست به این دلیله، ببینید غیر طبیعی گاهی موقع شما فکر می‌کنید میگه ما غیر طبیعیه، یعنی چی؟ خب منم میتونم به اصطلاح میشه توی شرایط دیگه ایجادش کنم، مثلا با تبلیغات. غیر طبیعیه به این معنی که شما نمیتونید بتونه فنی هم ایجادش کنید، یعنی اینطور نیست که مثلا هر قدرتی بخواد الان بتونه یه چیزی نیروی تو مردمش ایجاد کنه. یعنی مثلا آمریکایی‌ها بیان فقط فرض کنید مثلا بیان چون آمریکایی این کارو می‌کنن، مثلا بیان با کارهای تبلیغاتی از سرباز آمریکایی یا سرباز مثلا یه مجاهد بسازیم، یه چلیک مثلا فلسطینی بسازیم، یه چیز شدید، این امکان نداره. یعنی اینکه این آدم این انسان چجوری همچین موجودی بشه یا این جامعه چجوری این امکان، چون خیلی جامعه اصلا تحت این شرایط میریزن، فرو میریزن، چون تو تاریخ زیاد دیده که یه محاصره میکنن فرو میریزن یه مردمی. خب اینکه در یه شرایطی یه کسی یه جامعه فرو نمیزه این معنی چیه؟ آیا میشه اون شرایط به صورت طبیعی ایجاد کرد؟ نه نمیشه. هیچ رهبری، هیچ آدمی تو این دنیا نمیتونه با دستگاه‌های فنی، یعنی با این منطقی که علوم به ما میدن، یعنی موجوداتی بسازه. یعنی آمریکایی‌ها نمیتونن آدمای خودشونه که آدمایی هستن که تابع این شرط مادی هستن تبدیل به مجاهد کنن، واسه همین هم دچار مشکلن توی جنگشون و اینا. اونا فقط میتونن مثلا با اون روشه خاص خودشون مثلا حالا هنرچه هاشون رو ببرن توی اینجا ها، یا مثلا کارهایی که میکنن زن ببرن برای سربازاشون تو منطقه، یه کارهایی این کیفی بکنن که مثلا میتونن شرایط قابل تحمل بکنن برای اینا، ولی این که بتونن از این آدم یه آدمی بسازن که قابلیت قبول این شرایط سخت رو داشته باشه، بعد که عدت هم قبول کنه، بلکه تو این شرایط اینچنان احساس رضایت کنه که صد برابر آدم دیگه ظرفیت کار داشته باشه و خوشنود باشه و توی اصلا زیر شکنجه احساس خوشنودی بکنه یا قابلیت چیز داشته باشه. اینا چیزای طبیعی نیست، این نشون میده که در واقع یه چیز دیگه در رفتار انسانی وجود داره که اینا نمیتونه دیده بشه اینجا.
اگه خود یه نفر بیاد اینجا تحقیق بکنه که فرزن یه دینی هست و فارغ از تحقیق الهی هست که ایران در یه فرم جامعه شناسی بیاد یکی از یه دینی هست، این باعث شده که فرزن اینها چون اعتقاد رو پیدا کنه و بعضیش میدارن.
تو همینی که من گفتم برای دنبالش، برای همین گفتم، گفتم به صورت فنی و اساس این جهان طبیعی نمیشه، همینی که مثال زدم برای اینکه همین فرض رو رد کنه. ببینید شما ممکنه بگیم آقا ما دو تا شرایط داریم، یه شرایطی داریم که حالا طبیعی آدم و یه شرایطی داریم که طبیعیه، یعنی یه کسی مثل مردم ویتنام پیدا میشن یه قدرت عظیم رو مثل آمریکایی‌ها نابود کنن، تحت یا خودش به عقب نشینی وادارش کنن، این همه مرگ و سختی و مصیبت رو بپذیرن، و شما من بگین که آقا این تفاوت ها، یعنی اینکه یه همچین موجودی هستن که حالت طبیعی، حالتی هست که آدم ها به صورت توی جامعه در صورت طبیعی حتی وایسادن توی سطح نور هم نمیپذیرن، یعنی بعضی از کارهای نیروهای رقیب اینه که شرایط طبیعی زندگی رو دشوار کنن، دقیقا میگن که میدونن که تحت شرایط طبیعی اگه اوضاع احوال دشوار بشه حتی مشروعش ایجاد بشه توی کشور، چون مردم در این نظر بپذیرن سختی رو چیز رو فشار در واقع میشونه سی ساختار اجتماعی رو. خب شما بگید که آقا نه اونم طبیعیه، یعنی چی؟ یعنی بر اساس منطق همین دنیا امکان داره که شما اون ایجاد کنیم، حالا ما میگیم پس شما بیا ایجاد کن، چون یعنی تو دنیا پیدا کنیم یه موردی رو که بر اساس منطق طبیعی بتونه مجاهد بسازه، بتونه مبارز بسازه، بتونه آدمهایی رو بسازن، آدمهایی رو بسازن که این آدمها خلاف شرایط طبیعی عمل کنن، یعنی گرسنگی، فشار، درد و هر چیز دیگه رو اینا کارگر نیفته و اینا هدفشون رو ول نکنن. و منطق جهان مادی رو که میگه هر چقدر زود، یعنی هر کسی یه ظرفی داره، جهان مادی اینجوری میگه، میگه هر موجودی یک حد مقاومت داره و شما با افزایش فشار میتونی این موجود رو بشکنید، ولی شما میبینید که طرف خب مگه تمام اینه که توی زیر شکنجه ها میبینن، مفهومش نقض این قاعده است دیگه، تمام جوامعی هم که زیر معاصره و این ها دوام میارن لاغه نقض اینه، این رو با تعابیر دینی دیگه کم منفعت قلیل غلبت فلتا کسی رو، یعنی همین چجوری ممکنه منطق دنیا این است که توازن مادی اداره میکنه دنیا. مثلا تو روابط بین الملل بحث اصلی توازن قدرت خیلی مهمه، این منطق طبیعی دنیا. حالا اگر که یک شرایطی پیدا شد که این منطق خلاف در آمد، یعنی دیدی شما توازن قدرت رو نگاه میکنی، این موقع قرار نیست که این اتفاق بیفته، قرار نیست که تو اینجا این پیروز بشه اون شکست بخوره، گفتم در اکثر تاریخ بشر این منطق طبیعی هم عمل میکنه، یعنی مثلا جنگ اول، جنگ دوم، خیلی ها جنگ های دیگه، جنگ های 30 ساله، جنگ های 100 ساله، جنگ های عدد مختلف، مقاطع کمی است که در واقع این منطق اختلال توش ایجاد میشه، ولی در اصل خود این اختلال نشون دهنده وجود یه منطق دیگه ای تو عالم دیگه. حالا نکته این که اگر شما بتونی این رو به صورت طبیعی بسازی، یعنی آیا میشه به صورت طبیعی مجاهد ساخت؟ پیدا نشده، کسی هم ادعا نکرده دیگه، یا یه همچین به صورت طبیعی یه شرایط مثلا جامعه آمریکا یا هر جامعه‌ای که نداره ظرفیت‌های اینجوری، یعنی به دلیل قطع ارتباط کردن با اون بنیان‌های ماورایی خودش این ظرفیت رو نداره دیگه که مقاومت کنه، آیا میشه این جامعه را با امکانات طبیعی، یعنی مثلا با پول بدیم، با لذت بهشون بدیم، نمیدونم که چیزی بالاخره دنیای دیگه یه شرایط خاص طبیعی ایجاد کنیم، مثلا توی دوران بوش و اینا عمدتاً چیزی که معمولا دولت و قدرت‌ها ایجاد می‌کنن به اصطلاح وطن دوستیه، پاتریوت بودن، وطن خواه و وطن دوست. یه ظرفیت اینم، یعنی این وطن دوستی به اون مقوله این دنیایی امکان تحقق اون چنین چیزی رو نداره. خب پس ما قرار شد که شروع کنیم و دور کنیم. خب من تقیقه وقتی رو یه خود راجبه به اصلا افعاد شخصیتیه، یعنی طرح بحث به صورت اینجوری خواهد بود، یه خود راجبه افعاد شخصیتی این افعاد متفکر این مورد و افعاد صحبت میکنی و اشتباهی سیاسی به بعد به اصلا زمین های فکر هم چیز، یعنی این منطقه که توی کدر هست منطقه خوب. جور که میدونید که از متفکرهایی یکی بهش میگن متفکرهایی پیچه قرن. پیچه قرن منظور این دوره انتقالی بین این دوره قبل از این و اینه تا 1920 و اینجا 1780. این دوره دوره مهمیه تو تاریخ مدرنیته. این دوره خیلی مهمیه، یعنی فورانی از متفکر و یعنی حجم متفکرین که این دوره هستن خیلی بارده و متفکرهای معمولی هم نیستن، یعنی متفکرهای بزرگی هستن، خیلی بزرگ. و نوع نگاه خاصی رو هم در واقع تو این دوره ایجاد میکنن و وجود میارن. تو این دوره در واقع دوره‌ای که جامعه شناسی در این شکل کلاسیک ظاهر میشه، عمدتاً این متفکرین در واقع یکی همون بیشتر همین زیمل رو بگیره رو یکی دورکه مطرحه، یعنی مارکس در واقع این سالها میمیده دیگه، یعنی سال 1878 یعنی میمیده و باید نزدیکه دیگه، و خصوص همون بخشی از فکرش که به جامعه شناسی مربوطه همین اواخره، یعنی مارکس هرچی به میاد این اواخر، یعنی از سال 1848 به بعد یواش یواش مایات علمی تری کاراش پیدا میکنه، سجل یعنی مثلا کپیتال سرمایه هم در واقع این دوره ها نوشته شده، مارکس علمی متعلق به این دوران بربرین در واقع به این دلیل که اینجا ها کار کرده، یعنی این کارهاش که اینجا هست میخوره به این کل به این تر مارکس رو هم حساب کردن. لیلا عمدتا گفتم اونها همین دورکیم در واقع دوکن اوقع سالای 1007، حالا من همچی گفتم تاریخ دقیق رو خیلی نخودم یاد میگیرم، مهمه که واسم یعنی از دانشو میخوام، حوزه 1750 خوده ایه، یعنی یک سال بعد از کنت، یک سال بعد از کنت 1853 یا 4 بعد از کنت که فوت بکنه به دنیا میاد، ولی شروع در واقع زایش فکریش اینجا هست 1870، یعنی دوکن 4 تا کتاب اصلی داره که به تدریج از این سالها شروع میکنه که به اصطلاح منتشر کنه. کتاب تقسیم کار مهمترین یا مردم هم مهمترین میشه، حالا آقاستگی داری میکنه چون تمام ایده های او بودن ها رو شکل خیلی کاملی در خودش داره. کتاب بعدیش که از روی همین کتاب نوشته شده، یعنی این کتاب تقسیم کاری که انجام داد روش به کار گرفته در او رو تو این کتاب اصول عقاید من مورد بحث قرار داد. این کتاب به معنا فلسفه علمیه، یعنی یک کتاب روش‌شناسی که استدلال شده راجع به روش توش و معنی کتاب فلسفه علم. متفکرین نه کمی از این کارا کردن، خوب هم این کار کرده، بعد از کتاب های دوره اول کارش کتاب راجع به روش نوشته، دقیقا کارش اومده خلاصه کرده، هم معمولا این کار میکنن. کتاب اینجوریه، کتاب بعدیش کتاب خودکشی نیست، کتاب بعدیش هم کتاب سوای ابتداییه حیات دینیست. 1780 این کتاب رو نوشته، ولی این آخری هم 1905-10 در واقع منجده. حتی کتاب های دیگه ای داره و مجموع مقالات شده که کتاب های مجموع مقالات مجموعات خیلی مهمی هستن. کتاب داره تحت عنوان فلسفه جامعه شناسی که تو فارسی ترجمه شده که یک مجموع مقالات در واقع. کتاب داره راجبه به اصطلاح روسو و مونتسکیو راجبه کتاب داره راجبه سنتی سیمان و سوسیالیست راجبه مونتسکیو و روسو به کتاب های مختلفیه. کتاب که بعضی از اینا پایان‌نامه دکتراش بوده، ولی اون کتابی که موقعی اصلی پایینی که مهمترین افکار اون رو در برداره این چهار کتاب هست. ببینید دو که یهودی است به لحاظ دینی و خیلی ها مطلقه دارن که کار کردن که در واقع میشه جامعه شناسی دورکیم رو بین اعتبار جامعه شناسی یهودی دانست. یکی از کسایی که یه مقاله هم نوشته در این زمینه اتینجلسونه، این کمی فیلسوف تومیستی که کتابش توی فارسی هم ترجمه شده، کتاب روح فلسفه قرون وسطا، نقد تفکر فلسفی غرب و کتابی متعددی، خدا و اینا در قرون وسطا، کتابی خیلی بزرگترین فیلسوف تومیسته موجوده، خیلی افکار روشن و صافی هست، یعنی خیلی خوب می‌نویسه. من صرف نظر از جهت و محتوای چیزش خیلی عمیق است و خیلی قشنگ است. در ضمن من مقاله‌اش رو خوندم توی منچستر توی دستنامه مجله قدیمی بود. یه مقاله نوشته بود در واقع اونجا استدلال کرده بود تو بحثمون می‌گیم که رسالمون چه اعتبار داره چه دلیل استدلال این آقا چی بود. اصلا فقط حقوقونی سمت دیگرانی هم که راجب کار کردن هست. بعد او یه یهودی از این مناطق جنوب فرانسه بود که قطع تعلق کرد، ارزو قرار بود رابای بشه در آقا، یعنی عالم دینی به اصطلاح یهودی، یعنی به حسب پیشینه خانوادگی به اصطلاح پیشبینی شده بود که بره و خاخام بشه یا رابایی بشه، و ولی تن خودش در قطع تعلق کرد و تبدیل به یه آتئیست به حسب آنچه که خودش میگه شد، یعنی ملحد. ولیکن آدمی بود که تا پایان عمرش مقید به قواعد یا شکل زندگی یهودی بود. البته خیلی هم عجیب نیست، چون که یهودیت خیلی آمیخته با قومیت توی، یعنی این تفکیک بین دیانت یهود و قومیت یهود خیلی سخته. این برای این شاعر مناسکی که اینو انجام میدن، شاعر مناسکی که به عنوان وچه قومی هم میشه بهش داد، مثلا شاعر مربوط به خروج از مصر. مثلا من تو هر مقاطع از این مقاطع تاریخی که اتفاقاتی کسشون افتاده مناسک انجام میدن، که یا مثلا چیزای مربوط به روزهای مختلف. ساده از صورت اینجوریه، یعنی او مقید بود، خیلی هم مقید بود، یعنی دائما این تردد که میکرد به منطقه، خصوصا گفته شده، الان من نیدم که بگن که وقتی میامد از منطقه اون جامعه جنوب فرانسه اونجایی که میرفته برای پیش خیشان و اینها، اونجا میگفتن خیلی مقید بود و رعایت میکرد، نیدم که بگن که در واقع در جاهای دیگه این تقید رو نداشته. ولی حالا غیر از این جنبه مذهبی قضیه گفتیم که وقتی وارد دانشگاه میشه تغییر میکنه، ظاهرا یه برهه خیلی کوچیکی گرایش مسیحی پیدا میکنه به واسطه یه معلمش، ولی این به اصطلاح غیر متدین نبوده، غیر دینی بوده یا ملحد بوده. نکته دیگه، حالا برخلاف سایر جامعه شناسانی و حداقل این جامعه شناسانی که به طور معمول میشنویم، این فرد زندگی طبیعی و معقولی داشته، یعنی من یکی از اون پایه مثلا اهل علمی که ما بزرگان علم که میشناسیم، مثلا این همچین تیپ پیه، یعنی خیلی برخلاف دیگرانی که حالا خیلی جا میشناسه خیلی با اوضاع احوالشون درست نیست دیگه، حالا که حداقل اشتهار اینجوری پیدا کردن، ولی اینشون خیلی زندگی درست حسابی و مشخصی داشته یا زندگیه که مراحل مختلفش به خوبی طی شده، یعنی دانشگاه رفته، استاد دانشگاه شده و یک مجموعه از شاگردای خیلی قابل توجهی تربیت کرده که منشأ تداوم، یعنی منشأ پیدایی چیزی به اسم سنت دورکیمی شدن. یعنی خب یکی از دلایل اینه که بعضی از آدم‌ها و جریان‌ها نمیتونن تداوم پیدا کنن اینه که دانشجو ندارن، مثلا دانشجوی دکترا ندارن، ولی ایشون خیلی توی خیلی هم زمینه ها هم به واسطه همین مؤثر بوده، یعنی تو حقوق مؤثر بوده، تو جرم شناسی مؤثر بوده، توی انسان شناسی مؤثر بوده، توی سیاست مؤثر بوده، یعنی توی تاریخ، تاریخ تفکر، تاریخ اندیشه، خیلی جاهای مختلف، یعنی ردپای دورکیمون رو تا فوکو هم میشه گرفت، یعنی بخشی از این حرفای فوکو راجع مسائل مربوط به جرم و جنایت و اینا در واقع برگشتش به دورکیم است. دورکیم در واقع شخصی است که جامعه شناسی رو به عنوان یه رشته تأسیس میکنه و نهادینش هم میکنه، یعنی البته بدوند در حد یک واحد، دو واحد درسی، ولی که تدریجا در واقع بسته گسترش پیدا میکنه. یکی از کاری که خیلی مهم بود در شکل دهی به این جامعه شناسی این به صورت تأسیس مجله آنال سالانه، آنال این سالانه، سالانه جامعه شناسی که برای مدت‌ها منتشر می‌شد تحت سردبیری خود دورکیم. کسایی مثل لوی برول، مارسل موس و اینا، این که حالا آدمایی که احتمالاً با تول، خیلی آدمای زیادی هستن، حالا ممکنه بعضیشون ما نشناسیم، ولی این آدم های بزرگی هستن توی زمین های کار خودشون. توی این به سالا نشریه می نوشتن، یعنی یه نشریه خیلی قوی و پروپیمونی بود و برای سالها هم ادامه داشت و در تأسیس جامعه شناسی با من یه رشته به سالا دانشگاهی و جا انداختنش خیلی موثر بود و کار خیلی قوی هم خلاصه، یعنی خودش هنوز پا قابل خوندنه. البته متأسفانه خب ما دسترسی به دلیل زبان نداریم، ولی یه کار خیلی قوی هستش. دوکم توی یکی از اون کالج های صنعتی که خیلی جایگاه مهمی توی هم علم و تفکر فرانسه و همه من و جهان داره، جایی که فوکو هم بعدن خیلی از آدم های بزرگ توی چیز اونجا روش کردن، اکول نورمال، یکی از این کالج های این تیپی به اسم اکول نورمال یا چه شد، یعنی همین اکول نورمال به معنای مثلا همین یک کالجی که خیلی مایه های فنی چیز داره. این بظاهر این کالج هاییه که از زمان ناپلئون یا شبیه همون یا همون حوالی تأسیس شده، شأنیتی حالا مثلا توی دانشگاه مثل دانشگاه شریف مثلا یا یعنی چیزی به دانشگاه های فرانسه داشته و این دانشگاه در ایجاد گرایش های پوزیتیویستی در ایشون هم خیلی مؤثر بوده، چون در واقع درک و فهمی که تو این دانشگاه از علم وجود داشته کاملا محدود به اون چیزی بوده که علم طبیعی و تجربی، تعبیری راجع به این جا دارم میگن که تو این دانشگاه آدم ها اینجوری تربیت میشدن که فهم کردن که میشه همونطوری که یه پل ساخت میشه یه دین ساخت، میشه یه جامعه ساخت، میشه این نگاه کاملا فنی که این دوتا در واقع دوتا جهانهای شبیه هم هستن و قواعد حوادث رخ داد تا و کار تو این دوتا جهان هم کاملا با هم شبیهه. این دوکه موائل که میره تو این دانشگاه دو برای رغم این چون دانشگاه فلسفه و اینها اونجا هنوز توی گرایش گذشته خودش بوده، اونجا میگه که یکی از جایی که واسش مسئله ساز میشه همین دانشکده فلسفه است و اینا، اینجا میگه که فلسفه در واقع به همون شکل گذشته باقی مونده و چیز جز لحفاظی و کارهای عجیبانه نیست. خب فلسفه معمولا با تفکر و مفهوم سر و کار داره دیگه و به نظر او در واقع این مبین نقصانه. در واقع در دوکم همون تمایل رو میبینیم که از ماکیاول وجود داره، یعنی این تمایل که کل حوزه‌های مختلف انسانی رو قالب متمایز و متفاوتی بدن، یعنی قالب شبیه علوم طبیعی که به جای اینکه بر مفهوم و بر نظر و اندیشه در واقع استوار باشه بر بناهای خیلی سخت طبیعی مبتنی بشه. اینکه البته فرانسوی ها میدونی که فرانسوی ها حالا مشهور هست این که فلسفهشون فلسفه ادیبانه است، بخشش معلول اینه. مثلا شما همه فیلسوف، یعنی فیلسوف های فرانسوی نمونهاش از زمان ولتر و روسو اینا تا الان تغییر نکرده و حتی برای خیلی از این متفکرهای غیر فرانسوی فوکو هم چیزی متفاوت از اونا نیست، یعنی اینا جارگون نویسن، لغزگون، معماگونه حرف میزنن، ادیبانه سخن میگن. یعنی سارتر نمونه فیلسوف فرانسویه یا کامو باز نمونه فیلسوف فرانسویه، یعنی کسایی که وقتی تفلسف میکنن و فلسفه میگن در واقع از قالب ادبیات این کار رو میکنن، یعنی این دارن کار ادبی میکنن که بروز و ظهور فلسفی پیدا کرده. یه بخشی از این نقد در واقع ناظر به این مسئله است، اینکه فلسفه مثل ما که البته ما تفکر فلسفی هم داشتیم ولی ما متفکرین بزرگمون شاعر بودن دیگه، حالا ما معمولا به عنوان متفکر قبولشون نکردیم ولی خب اشتباهی که نکردیم، چون متفکران ما شاعرای ما هستن، یعنی حافظ، سعدی، فردوسی، ما اصلا به اون تعدادی که شاعر داریم اونم شاعرهای در اوج که شعرشون در واقع مضمون مشخص داره، دستگاه فکری فیلسوف نداریم دیگه. تو فرانسه هم در واقع همین داره، یعنی این نقد نقدی است ناظر به کلیت این فلسفه فرانسه، ولی خب یه چیزی فراتر از اونم هست دیگه، یعنی توقع این که همه حوزه‌های معرفت شبیه علم طبیعی بشه، این توقعی وجود بود که وجود داشت، یعنی بر مفاهیم کاملا سخت و متسلب به جای به اصطلاح الفاظ و کلماتی که سیالن و به اصطلاح بیشکلن و آغشته با وسعت عاطفی هستن، اما دنبال مفاهیم و کلماتی بگردین که صلب و سخت و در واقع مابعضاهای قوت جهان واقعی باشن، یعنی همچین چیزی رو دورکیم مد نظر داشت. خصوصا توجه کنیم که وقتی در واقع دورکیم این نقد رو میکرد، در واقع نقد تفکر اجتماعی هم بود، چون فکر اجتماعی تا اون موقع هنوز تو حوزه فلسفه مطرح میشه. خود دورکیم اون سالها یک کتابی که مینویسه، اول شروع میکنه به نوشتن، میگه کی الان دیگه کانت رو میشناسه؟ یعنی اینجوری فکر نکنیم که مثلا کانت که مثلا اوایل قرن 19 هم اومده و ابداع کرده یا مطرح کرده امکان تشکیل علم جامعه شناسی رو، در واقع حرفش گرفته و جامعه شناسی هم وجود داره. نه، اواخر همین سال های 1780 اون دورکیم میگه اصلا میگه کسی اصلا کنت میشناسه، و اینکه کنت در به معنا قرن 19 هم قرن کنته، یعنی قرن پوزیتیویسمه و قرن کنته، ولی این رو حرف رو دورکیم میزنه. حالا اگه این حرف در مورد مثلا جنبه‌های دیگه فکر کنت درست نباشه، در مورد فکر جامعه شناسانش درسته، یعنی ایده او برای تشکیل جامعه شناسی به اصطلاح وجود نداره، یعنی شکل نگرفته، چیزی به اسم جامعه شناسی ما نداریم هنوز خلاصه، و بعد از اون مسیر تفکر اجتماعی مسیر متفاوتی نرفته، همون مسیر معمولش رو رفته، مسیر تفکر فلسفی، تفکر نظری و این اوضاع احوال ما قبله. دورکیم همونطور که گفتم غیر از این مورد فوت پسرش توی جنگ اول هیچ حادثه خاصی نداشته زندگیش، حتی ظاهرن هم این آدم خیلی مهم بوده، یعنی پسرش به اسم یه دورکیم ثانی بهش نگاه میکردن، خیلی قوی بوده، توانمندی های فوق‌العاده‌ای داشته، ولی و خب توی جنگ وقتی میمیره خیلی چک میکنه و ظاهرن بلافاصله یا بوده یه سال بعد میمیره خود دورکیم هم فوت میکنه. بله خیلی همون ملا، اینکه ما اینکه اون چیزی که به نظر میرسه اثر گذاشته در واقع نقل کردیم. نکته قابل توجه دیگه‌ای توی زندگیش که خب خود زندگی اینا میتونه یک کتاب خیلی مفصل بشه، ولی خب ما فقط در واقع اشارات مجملی بر جهات عمده و حساس داریم. میدونی که در موقعی که دورکیم شروع به کار کرد حوزه خب به این اسم وجود نداشت، تحصیلات او بیشتر در قلمروهای دیگه ای بود، حقوق تحصیل کرد و در بعد و امر هم در واقع در به صلاح تدریس حوزه تعلیم و تربیت و اینها رو در واقع، یعنی درس ها و واحد هایی تو حوزه تعلیم و تربیت و اینها به عهده داشت. یعنی دو واحدی در واقع در حوزه تعلیم و تربیت در واقع مسائل اجتماعی صحبت میکرد. خب بحث بعدیمون به بحث یعنی مبحث جدیدی رو باید باز کنیم که چون ناقص میمونه، جلسه رو تموم میکنیم انشاءالله جلسه دیگه بهش میپردازیم. السلام علیکم. چند تا این تو کلاس میدونین؟ گفتین چند نفر رفتن این جلب اونجا؟ یا خب داری
الان دیگه نمیشه حرف بزنیم.